به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. این صورت سود و زیان درس های بسیار مهمی رو میتونه به ما بده و توی این بخش از مقاله این ویس حاوی مطالب بسیار مهم و ارزشمندیه که ما میتونیم ازشون در جهت تحلیلگری و تصمیم مالیمون استفاده بکنیم. بسیار بسیار نکته مهمیه که متاسفانه خیلی از عزیزانی که تازه وارد هستن، تازه وارد بازارهای سرمایه گذاری یا تحلیلگری میشن، این اشتباه رایج رو متاسفانه انجام میدن. همطور که ملاحظه میفرمایید، این برای شرکت واقعی، شرکت بورسی هستش، شرکت تولیدی قند قوچان بجنورده که عملکرد 1400ش رو ملاحظه می‌فرمایید که زیان خالص 81 میلیارد تومانی داشته، درآمد عملیاتی 612 میلیارد تومان بوده، 677 میلیارد تومان بهای تمام شده این درآمد بوده و 65 میلیارد تومان زیان ناخالص داشته، 24.5 میلیارد تومان هم هزینه اداری عمومی بوده و همینطور عملکرد اومده تا 81 میلیارد تومان زیان. در سال 1401 وقتی یه شخصی نگاه میکنه اینگونه برداشت میکنه که شرکت متحول شده، یعنی از زیان به سود نشسته، در صورتی که شرکت در سال 1401 هم متحمل زیان شده. حالا چگونه این اتفاق افتاده؟ وقتی عملکرد 401ش رو ملاحظه میفرمایی، تقریبا 815 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته، 787 میلیارد تومان بهای تمام شده این درآمد بودیم و سود ناخالصش 27 میلیارد و 500 میلیارد تومان بود. ما اینجا میتونیم بگیم که شرکت در 401 عمل کرده به مراتب بهتری رو نسبت به 1400 ثبت کرده، یعنی عملیات اصلی خود شرکت که در واقع تولید و فروش قند هستش در سال 401 سودآور شده. اما جهت مدیریت این کسب و کار و اداره این کسب و کار، هزینه هایی در قالب هزینه های فروش و اداری عمومی پرداخت شده که با در نظر گرفتن اونها ما شاهد زیان عملیاتی 5 میلیارد تومانی هستیم. پس این شرکت در سال 1401 هم زیانده بوده، عملکردش بهتر از 1400 بوده اما باز هم زیانده. شما نمیتونید بگید که این شرکت در سال 1401 سودده شده، نه، چون هزینه های اداری عمومی هزینه هایی هستن که برای مدیریت یک کسب و کارن. نمیتونید بدون این هزینه ها این عملکرد مالی رو رقم بزنید. اما از اونجایی که یک درآمد غیر عملیاتی 21 میلیارد تومانی داشته، سود خالص 3 میلیارد تومانی قبل از کسر مالیات رو نشون میده، که کلمه درستش سود قبل از مالیات، earning before tax، که وقتی تکس 660 میلیون تومان ازش کم شده، 2 میلیارد و 378 میلیون تومان سود خالص شده. این سود خالص بر حسب عمل کرده اصلی به وجود نیامده، بر حسب اون درآمد غیر عملیاتی به وجود اومده. یعنی اگر اون 21 میلیارد تومان سود غیر عملیاتی که سودی بوده که ناشی از عملیات اصلیش نبوده وجود نداشت، این شرکت در سال 1401 هم زیان بدی رو تجربه میکرد. جالبه بدونید که از اون 21 میلیارد تومان 9 میلیارد تومانش سود ناشی از فروش دارایی ثابت بوده. وقتی یک دارایی رو میفروشن اون سود دیگه تکرار نمیشه، چون یک بار یک دارایی رو میفروشن مگر اینکه کلاهبردار باشن. بنابراین اون درآمد غیر عملیاتی نصفش دیگه تکرار نمیشه. قریب به 3 میلیارد تومانش درآمد حاصل از اجاره هستش که در گزارش تفسیری شماره 5 اینها رو بریز نشون داده، که حالا ما عکسش رو اینجا نیاوردیم. زمانی که دوره مقدماتی بورس رو در سایت مجموع آموزشی روز ملاحظه فرمایید، نسبت به این بخش اشراف پیدا میکنید و سایر مباحثی که سایر ارقامی که این سود رو تشکیل داده ناشی از مباحثی بوده که عملیات اصلی شرکت نبوده، مثلا سود فروش زایال بوده، سود فروش نهادهای کشاورزی بوده، غیر عملیاتی بوده اما میتونسته، در واقع میتونه یعنی تکرار بشود. پس بحث ما اینه که ما داریم یه شرکت زیانده رو میبینیم. یکی این که سرمایه‌گذاری رو شرکت زیانده بسیار کار خطرناکه. افراد سوپر حرفه‌ای، افراد فوق حرفه‌ای این کار رو انجام میدن و دلایل خاص خودش رو داریم که در انتهای مباحث مربوط به آموزشیمون ما به این بخش ها میرسیم، که چطور میشه ما ترجیح بدیم یه شرکت زیانده رو بخوایم سرمایه گذاری بکنیم. اما وقتی میبینیم یه شرکت زیانده هستش، ما سرمایه گذاری نمی کنیم، ولی میتونیم تو واچ لیستمون داشته باشیم، یعنی لیستی که رصدش بکنیم و بررسیش بکنیم. پیرامون این که کی این زیان خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه فرصت سرمایه گذاریه. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری سوداوره که تغییر خیلی خوبی انجام بده. تغییر میتونه از خوب به عالی باشه، از بد به خوب باشه. معمولا تغییراتی که از بد به خوبه خیلی تغییر محسوس‌تر یا بیشتری نسبت به تغییر خوب به عالیه. مثلا بنده خدمت شما عرض میکنم که امیر معتاد بوده، در حال حاضر ورزشکار شده. این خیلی تغییر بیشتریه نسبت به این که بگم امیر آدمی بوده که ورزش نمی‌کرده، الان داره ورزش میکنه. سرمایه گذاری سوداوره که تغییر محسوس خیلی مثبتی صورت بگیره. بنابراین شرکت‌های زیانده تو واچ لیست میتونن قرار بگیرن، تو لیستی که شما رصد و بررسیشون بکنید، مادامی که سودده بشن و اونجای نقطه خیلی خوب برای سرمایه گذاری. جالب خدمت شما عرض بکنم که عکسش هم شدیداً صادقه، یعنی شرکتی که سودآور باشه و زیانده باشه وحشتناک میتونه کاهش ارزش رو تجربه بکنه. مثال بارز این اتفاق ذوب‌آهن اصفهانه. شرکتی که در سال 1400 سودآور بوده، در سال 1401 زیانده شده، 402 و 403 هم متاسفانه زیان ساخته. اگر روند قیمت سهام این شرکت رو بررسی بکنید، افت محسوس ارزش بازارش رو ملاحظه میکنید، چون یه شرکت سودآور تبدیل به یه شرکت زیانده شده. علتش هم به خاطر ساختار تولیدشه که از روش تولید کور بلند جهت تولید فولاد استفاده میکنه و مصرف زغال سنگ زیاده و قیمت زغال سنگ افزایش پیدا کرده و احتمال زیاد در آینده کوتاه مدت باز هم ذوب‌آهن اصفهان زیانده خواهد بود. اما در حال حاضر به تبع تجربه‌ای که تو بازار بورس کرده، خیلی از افراد فوق حرفه‌ای در جهت خرید و سرمایه‌گذاری این سهم اقدام می‌کنن و نوساناتی رو ازش می‌گیرن، ولی برای کسی که وارد بازار سرمایه‌گذاری شده نباید این کار رو بکنه. شما تو هر بازاری که وارد میشید یک سری نمادها هستن که خطرناکن برای افراد حرفه‌ای، هم و ارتباطی به بازار هم نداره. تو بازار مسکن، زمین، خودرو، حتی طلا، حتی نقره و سهام صادقه. بنابراین اولین کاری که فردی که تازه وارد بازار میکنه بایستی انجام بده اینه که دنبال نمادهای کم ریسک باشه. من اگه میخوام وارد بازار خرید و فروش خودرو بشم، چقدر خوبه که سانتافه و اپتیما رو به عنوان دوتا خودروی کره‌ای روند بازار واردش بشم، تا اینکه برم یه ماشین کلکسیونی خیلی خاص بخرم. من اگه میخوام وارد خرید و فروش ملک بشم، چقدر خوبه که تو تهران منطقه 5 رو اولویت قرار بدم، چون بیشتر میزان معاملات مسکن تو منطقه 5 صورت میگیره، تا اینکه برم یه ملک کلنگی توی منطقه عجیب و غریب بگیرم. من چقدر خوبه که اگر میخوام زمین بگیرم، در جای این سرمایه گذاری رو انجام بدم که توسعه داره، مثلا شمال کشور، تا اینکه این نقطه خاص باشه که همون نقطه به تبع شرایط زیرساختاش داره روش پیدا میکنه. من زمانی که وارد بازار بورس میشم، چقدر خوبه که سراغ شرکت های بزرگ بدم و سودآور تا یه شرکت زیانده کوچک. بنابراین این شرکتی که صورت عمل کرده شده دارید ملاحظه میکنید، سودده نشده اما عملکردش بهتر شده و برای سرمایه گذاری هنوز هم زوده و نباید این کار رو انجام بدید. و باز جالبه این رو خدمت شما عرض بکنم که ما یکی از سودهای بسیار خوبی که در بازار سرمایه کسب کردیم از نماد خاور بوده، شرکت خودروسازی بوده، دقیقاً زمانی که از زیانده بودن به سودده بودن رسیده و این تغییر بسیار خوبی داشته. مثال نقیضش رو زدیم، ذوب‌آهن اصفهان سودده بوده، زیانده شده، بسیار ریخته. پدروشیمی فناوران سودده بوده، سودش به شدت کاهش پیدا کرده و وحشتناک سر قیمتی رو تجربه کرده. پدروشیمی زاگرس سودآور بوده، سودش به شدت کاهش پیدا کرده و وحشتناک اصلاح قیمت رو تجربه کرده. بالعکسش هم صادقه. خاور شرکت زیانده بوده، زیان انباشته داشته، تبدیل به سود شده، رشد خیلی خوبی رو تجربه کرده. حسینای شرکت خیلی خوب بوده، رشدای بسیار بسیار خوبی رو تجربه کرده از نظر سودسازی و رشد ارزش بازار هم تجربه کرد. بنابراین یک کورلیشنی، همبستگی بین میزان سودسازی و ارزش بازار شرکت ها وجود داره که کاملا بدیهیه. ارتباطی هم به بازار بورس و غیر بورس نداره. هر بیزینس و کسب و کاری که بتونه سود بیشتری رو مهیا بکنه، ارزش بیشتری فراهم میکنه، ارزش آفرینی بالاتر ایجاد میکنه و متعاقبا ارزش بازارش هم رشد بیشتری رو تجربه میکنه. اگر سودش افزایش پیدا بکنه، ارزش آفرینیش افزایش پیدا کرده و بدیهیه که افزایش ارزش بازار رو تجربه میکنه. اگر از سود به زیان ده برسه، کاهش ارزش آفرینی رو تجربه میکنه و قطعاً کاهش ارزش بازار رو توامن اتفاق میفته. جالبه بدونید که اکثر کسانی که در بازار بورس فعالیت میکنن از تحلیل‌های تکنیکال استفاده میکنن و بدون در نظر گرفتن عملکرد مالی یک شرکت، صرفاً به جهت تحلیل چارت اون شرکت میان تحلیل و تصمیمات مالیشون رو میگیرن، فارغ از اینکه عملکرد مالی اون شرکت به چه گونه‌ایه. کسانی که رو زباهن اصفهان و همین شرکت، همین مثال ما، در نقاط مختلف دنبال خرید هستن دارن اشتباه میکنن. مادامی که عملکرد زیانده این شرکت ها تبدیل به سود نشه، هر خریدی و هر میانگین کم کردنی میتواند زیان شما رو بیشتر بکنه. بنابراین این جمله زیبای توانا بود هر که دانا بود رو سلوحه زندگیتون قرار بدید، دانشتون رو دائما افزایش بدید و دنبال علتهای تغییرات قیمتها رو چارت شرکت ها باشید. تحلیل تکنیکال رو بعد از تحلیل بنیادی انجام میدید. خواه پند گیرید، خواه بیرشید عزیز دلمی.